د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. اوس نو میکروفون قادر حبیب ته سپارم چې بله خبری مجله واوروي.
بله، تشکر از شما آقای ساروان. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوش را آغاز نموده باشین. ساعت 7:30 صبح است و در آغاز این مجله خبری نخست توجهتان را به سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها جلب می داریم. یک افسر اردوی ملی به زن ارتباط با طالبان دستگیر شده است. عربستان سعودی و تعداد زیادی از کشورهای عربی فردا دوشنبه را روز اول ماه مبارک رمضان اعلان کردند. و مقامات آمریکایی و پاکستانی میگویند مسئول عملیات CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا در پاکستان که در جریان عملیاتی که در آن بن لادن کشته شد بنابر بیماری آیده حالش از مقامش کنار می رود. مشروع اخبار. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید فرد بازداشت شده که یک افسر اردوی ملی می باشد قصد داشت تا حملات انتحاری را در منطقه شجدرک شهر کابل سازماندهی کند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این افسر بلندپایه وزارت دفاع ملی افغانستان بسیاری از مسائل محرم و مهم وزارت دفاع ملی را با مخالفان مسلح دولت این کشور شریک می‌ساخت. جزئیات بیشتر را در مورد تا دقایق دیگر در همین مجله خبری از رادیو آزادی شنیده می توانید. عربستان سعودی و تعداد زیادی از کشورهای عربی فردا دوشنبه را روز اول ماه مبارک رمضان اعلام کردند. دارالافتای عربستان سعودی تصمیم گرفته است که امروز روز آخر ماه شعبان و فردا دوشنبه روز اول ماه رمضان است، به خاطر که روز شنبه هلال دیدن نشد. اعلام مشابه از سوی کمیته های رویت هلال کشورهای اردن، مصر، کویت، امارات متحده عرب، سوریه، بحرین، قطر، یمن و سرزمین های فلسطینی نیز صورت گرفته است. در افغانستان نیز همزمان با عربستان سعودی آغاز روز اول ماه مبارک رمضان اعلام می شود. مقامات آمریکایی و پاکستانی میگویند مسئول عملیات CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا در پاکستان که در جریان عملیاتی که در آن بن لادن کشته شد بنابر بیماری آهایده حالش از مقامش کنار میرود. شبکه ABC نیوز نخستین گزارش را در این مورد به نشر رساند. این مرد به خاطر که به طور مخفی کار میکرد از او نام گرفتن نشده است. وی در زمانی که روابط میان آمریکا و پاکستان با دشواری‌های همراه بود، عملیات CIA را در پاکستان رهبری میکرد. فعالان میگویند حداقل 5 غیر نظامی روز شنبه زمان در شهر شرقی دیرالزور سوریه کشته شدند که این شهر مورد گلوله باران سلاح ثقیل قوای امنیتی در تلاش برای سرکوب اعتراضات علیه رژیم بشار الاسد قرار گرفت. این گروه موسوم به اتحادیه هماهنگی انقلاب سوریه‌ای ها گفته است که 57 سرباز به شمول 2 ضابط و 1 تورن در دیرالزور با معترضان پیوستند. این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید 1888 نفر از آغاز تظاهرات علیه حکومت سوریه در این کشور کشته شدند که بیش از 1500 تنشان نظامیان و بیش از 350 تن دیگرشان اعضای قوای امنیتی میباشند. رهبر اکثریت دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا هاری رید گفته است که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در ارتباط به افزایش سقف بدیهی‌ها به توافق نزدیک نشدند. این در حالی است که رهبران جمهوری‌خواهان از نزدیکی به توافق در این زمینه خبر دادند. رید که به دنبال ملاقات با رئیس جمهور باراک اوباما در مجلس سنا صحبت می‌کرد، این مطلب را ابراز داشت. وی گفت سران جمهوری‌خواهان تا هنوز مذاکره را که مقصد آن توافق عادلانه باشد رد میکنند. پیش از این جان بوهن رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت وای از رسیدن به یک توافق با رئیس جمهور اوباما در آخرین لحظات مطمئن است، تا اینکه از فقدان مالی منابع دولت فدرال و بحران ناشی از آن جلوگیری شود. رئیس شورای ملی انتقالی شورشیان لیبیا میگوید قمندان عمومی نظامی نیروهای مخالف به خاطر شکایات ناشی از رهبری نادرست قوا جهت تحقیق بازداشت و در مسیر انتقال به یک محل مسکون کشته شد. مصطفی عبدالجلیل گزارش‌های قبلی را رد کرد که میگفتند عبدالفتاح یونس یا به خاطر خیانت و یا از سوی قوای القاعده کشته شده است. مصطفی جلیل گفت یک کمیته در مورد کشته شدن وی تحقیق میکند، اما افزود که قاتلان وی شناسایی شدند. نوری المالکی صدر اعظم عراق میگوید مذاکرات را جهت خریداری 36 فروند تیاره جت F-16 ساخت آمریکا اثر میگیرد. خریداری این تیارات مطابق یک توافق چند میلیارد دلاری صورت میگیرد که روی آن از چندین ماست که کار میشود. مالکی به خبرنگاران گفت
بالتأكيد جادون وبالتأكيد قبل يومين وقعت
و میگوید ما به طور قاطع جدی هستیم. من دو روز قبل یک نامه را امضا کردم و یک هیئت قوای هوایی عراق همراه با مشاورین به امریکا سفر خواهند کرد تا قراردادی را با تعداد زیاد تیاره ها به عوض قراردادی قبلا موافقه شده تازه سازد. ما باید به عراق تیاراتی را فراهم کنیم که ما را در حفظ خاک ما کمک می کند. ما تعداد تیاره ها را از 18 به 36 فروند می رسانیم.
ولیکن موقفنا مع کل من
نوری المالکی همچنان گفت عراق برای آینده خود عقد قراردادهای دفاعی به شمول تدارک برای آموزش عساکر را نیز تقاضا خواهد کرد. به این ترتیب زمینه‌های اقامه نیروهای آمریکایی برای یک سال دیگر در عراق نیز مساعد می‌گردد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدیم. شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM صاف و واضح میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین سر هم به صفحه اینترنتی ما بزنین. نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. حالا هم میپردازیم به ادامه این مجله خبری. در گزارش‌هایی که برایتان در ادامه این مجله خبری گرد آورده ایم می‌شنوین که یک افسر اردوی ملی به زن ارتباط با طالبان مسلح دستگیر شده است. انجمن دفاع از خبرنگاران کشته شدن خبرنگار احمد اخپلواک در اروزگان را محکوم و آن را یک جنایت می‌خواند.
حمله بر ساختمان‌های غیر نظامی، حمله بر مردم بی‌دفاع و بی‌گناه است و جرم جنگی است.
برای کمک به مناطق خشکسالی زده شده، شورای وزیران به وارد کردن 100 هزار تن گندم دیگر به افغانستان توافق کرده و یک بیماری که از حیوانات به انسانها منتقل می شود در برخی مناطق ولایت بامیان شیوع یافته است.
372 واقع کارمندای صحی که به ساحه رفته راجستر کرده، از جمله از با 117 واقع لابراتوار مثبت تایید کرده.
مطالب و گزارش های دیگر هم برایتان خواهیم. ساعت 7:38 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقام های ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگویند یک افسر بلند رتبه اردوی ملی را به اتهام دست داشتن با طالبان دستگیر کردند. این افسر مسئولیت اداره یک تعداد پوسته های امنیتی در برخی نقاط شهر کابل به شمول منطقه شجدرک را بر عهده داشت. لطف‌الله مشل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک عضو شورای پشاور نیز خبر داده که فعالیت های تبلیغاتی طالبان در افغانستان را به عهده داشت. تفصیل بیشتر را در گزارش از فریبا واحدی از کابل میشنویم.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید فرد بازداشت شده قصد داشت تا حملات انتحاری را در منطقه شجدرک شهر کابل سازماندهی کند. لطفالله مشل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این افسر بلندپایه وزارت دفاع ملی افغانستان بسیاری از مسائل محرم و مهم وزارت دفاع ملی را با مخالفان مسلح دولت این کشور شریک می ساخت. به گفته آقای مشل این شخص که گل محمد نام دارد و باشنده اصلی ولایت نورستان است، مسئولیت رهبری چندین پسته امنیتی وزارت دفاع در مناطق شجدرک، خواجه بغرا و پلچرخی شهر کابل را به عهده داشته است.
قماندان غفار و قماندان قدرگل که قماندانان طالبان در نورستان هستند، از این شخص تقاضا به عمل میاره تا به همکاری این شخص حملات انتحاری را در سه هدف نظامی در ساحه ششدرک، در ساحه خواجه‌بغرا و در ساحه پلچرخی که کمهای بسیار مهم و محرم اردوی ملی دوجه قرار داره، در همکاری با طالبان این پلان جور کرده بود که طالبان و ترستان را بیاره و این سه هدف یا منفجر بسازه توسط حملات هجومی و انتحاری.
آقای مشعل همچنان از بازداشت مسئول کمیسیون سیاسی و فرهنگی طالبان در پشاور از سوی نیروهای امنیت ملی خبر داد. به گفته سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، این شخص که رحیم الله نام دارد و ساکنان اصلی ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان است، عضویت شورای پشاور را نیز داشته است. به اساس معلومات مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان، این فرد به حیث معاون والی نامنهاد طالبان در ننگرهار نیز کار می‌کرد. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد تبصره نکردند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 7:41 صبح. شنونده عزیز، فراموش نکنین که در ادامه همین مجله خبری مرور هم بر روزنامه‌های معتبر جهان داریم. انجمن‌های دفاع از خبرنگاران در کشته شدن احمد امید خپلواک، خبرنگار افغان، طالبان مسلح را دانسته می‌گویند. جنگجویان آنها بر یک اداره ملکی یعنی دفتر رادیو تلویزیون در تدینکوت مرکز اروزگان حمله کردند و در نتیجه آن خپلواک کشته شده است. در افغانستان از در یک سال گذشته 5 خبرنگار کشته شده و در برابر آنها از خشونت‌های زیاد استفاده شده. مقیم نایب در مورد گزارش دارد.
احمد امید خپلواک، خبرنگار افغان، روز پنجشنبه در نتیجه یک حمله دست جمعی طالبان مسلح در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان کشته شد. تا کنون هیچ یک از طرفین مسئولیت کشته شدن این خبرنگار را با عهده نگرفتند. احمد امید خپلواک که 25 سال داشت با بیشتر از 20 تن دیگر زمان کشته شدند که افراد مسلح مرکز رادیو تلویزیون، ساختمان ولایت، قماندانی امنیه و یک کندک شهرها را در ولایت اروزگان مورد حمله گروهی قرار دادند. حکومت افغانستان طالبان مسلح را مسئول مرگ احمد امید می داند. طالبان مستقیما مسئولیت قتل خپلواک را نپذیرفتند. ضیا بومیا، رئیس انجمن رسانه‌های جنوب آسیا یا صفما، آنان را مقصر می داند که چنین حملات را آغاز کردند.
دیر مسئولیت گرزی دیگه دلی پغاره چبریدی کرده دا.
خپلواک 2 سال قبل عروسی کرده و یک دختر دارد. قبل از کشته شدن خپلواک، عبدالصمد روحانی، یک خبرنگار دیگر افغان، در ماه جون سال 2008 میلادی در ولایت هلمند کشته شد. خبرنگار دیگر افغان جان‌الله هاشم‌زاده در آگوست سال 2009 میلادی در شمال پاکستان در اثر فیر افراد مسلح از بین رفت. و پیش از آن عده‌ای از خبرنگاران افغان در مناطق مختلف افغانستان یا کشته یا تعدید و یا زندانی شدند. انجمن دفاع از خبرنگاران در مورد کشته شدن احمد امید خپلواک این را میگوید که طالبان مسلح بر یک اداره غیر نظامی یعنی دفتر رادیو تلویزیون حمله کردند که این به نوبه خود تخطی بزرگ شمرده می شود. صدیق الله توحیدی، مسئول اداره نظارت رسانه‌ای مؤسسه نی، در گفتگو با رادیو آزادی به این نقطه اشاره کرده گفت:
امید خپلواک در حین حمله بر ساختمان رادیو تلویزیون دولتی به شهادت رسیده که طرف طالبان نمیپذیرن، اما نفس حمله بر یک ساختمان غیر نظامی را که میپذیرن و اون ساختمان هم مربوط به یکی از رسانه هاست، چه دولتی یا چه غیر دولتی. حمله بر ساختمان های غیر نظامی، حمله بر مردم بی‌دفاع و بی‌گناه است و از جرایم جنگی است. شهادت آقای خپلواک همه خبرنگاران در افغانستان را سوگوار ساخت.
خپلواک لحظه قبل از مرگ خود به برادرش از طریق تلفن پیامی را فرستاده، از خانواده خود خواهان دعا شده بود.
شنیدین که انجمن دفاع از خبرنگاران کشته شدن خبرنگار احمد خپلواک در اروزگان را محکوم کرد و آن را یک جنایت خواندند. دیدبان رسانه های مؤسسه نی در یک گزارش که در آن ارقامی را در مورد خشونت هایی که تا 10 سال اخیر در برابر خبرنگاران انجام یافته به نشر رسانده و در آن گفته است که تا این 10 سال 26 خبرنگار در افغانستان کشته شده است.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین
سنت،
روزنامه بریتانیایی
آبزرور، استراتفورد کامنت،
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
پیش از این که مرور بر روزنامه‌های معتبر جهان داشته باشیم، ساعت 7:45 دقیقه صبح است. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. عربستان سعودی و تعداد زیادی از کشورهای عربی فردا دوشنبه را روز اول ماه مبارک رمضان اعلان کردند. در افغانستان نیز همزمان با عربستان سعودی آغاز روز اول ماه مبارک رمضان اعلام می شود. یک افسر ارشد اردوی ملی به زن ارتباط با طالبان مسلح دستگیر شده است. انجمن دفاع از خبرنگاران کشته شدن خبرنگار احمد امید خپلواک در اروزگان را محکوم و آن را یک جنایت خواندند. برای کمک به مناطق خشکسالی زده شده، شورای وزیران افغانستان به وارد کردن 100 هزار تن گندم دیگر به افغانستان توافق کرده است. مقامات آمریکایی و پاکستانی میگویند مسئول عملیات CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا در پاکستان که در جریان عملیاتی که در آن بن لادن کشته شد، بنابر بیماری آیده حالش از مقامش کنار می‌رود. فعالان میگویند حداقل 5 غیر نظامی روز شنبه زمان در شهر شرقی دیر زور سوریه کشته شدند که این شهر مورد گلوله باران سلاح ثقیل قوای امنیتی در تلاش برای سرکوب اعتراضات علیه رژیم بشار الاسد قرار گرفت. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 100.5 FM و همچنان امواج کوتاه میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. حالا هم مروری داریم بر روزنامه‌های معتبر جهان. واشنگتن تایمز در مورد مذاکره با طالبان و گاردین در مورد روابط بین اسلام آباد و واشنگتن مطالبی را به نشر رساندند که غفور متین آن را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط حملات در جنوب و مذاکره با طالبان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تایید نمود که ایالات متحده امریکا با طالبان مذاکره می نماید. کسانی که آقای کرزی آنها را برادر می خواند. ملل متحد در بخش خود اخیراً نام 14 طالب را با امید دادن امتیاز مذاکره از لست سیاه بیرون کشید، اما فرصت برای مذاکره یک خیال و یک سراب است. روزنامه می نویسد در هفته گذشته در شهر قندهار خدمات تلفنی وظیفتاً از کار انداخته شد، زیرا طالبان نمی خواهند کسی از طریق تلفن صحبت کند. در زابل مالکین یا تهیه کنندگان خدمات تلفنی از طالبان تقاضا نمودند تا فقط برای 4 ساعت در صبح اجازه بدهند تلفن ها فعال باشند. دکتران در بزرگترین شفاخانه مرکز ولایت زابل هم درباره فعال شدن چند ساعته تلفن هایشان با طالبان چانه می زنند. روزنامه واشنگتن تایمز در ادامه می نویسد فرصت برای قوای ISAF حالا این است تا مرگ احمد ولی کرزی را به صورت سیمبولیک باعث یک نقطه عطف در سیاست قدرت در یک از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل کنند. با درک این که در یک سو قرار گرفتن با افغانهایی که هنوز هم در صدد یافتن یک بدیل نجیب هستند ضرورت می باشد تا پیشرفت‌های جنگ را بعد از خروج نیروهای خارجی نگه دارند. حتی قنداری ها هم روی موضوع حیران هستند که چه کسی می تواند این خلا را پر کند، اما آنها باید مطمئن باشند که جنگ سالارها دیگر جای نخواهند داشت. روزنامه دیگر گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط روابط اسلام آباد و واشنگتن مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد با آغاز خروج کم کم نیروهای خارجی از افغانستان و با این که روابط ایالات متحده امریکا با پاکستان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن هنوز ترمیم نیافته، سیاست خارجی پاکستان پی در پی در حال گیت شدن قرار دارد. روزنامه گاردین می نویسد. خانم ربانیکر وزیر خارجه جدید پاکستان که با دقت و حساب شده سخن می زد، کشمکش با واشنگتن را به حیث مشکلات عملیاتی توضیح نمود. وزیر خارجه پاکستان گفت هر دو طرف بررسی می کنند که در کجا در همگرایی قرار داریم و در کجا همگرایی وجود ندارد. اما چالش واقعی این است که چگونه از طریق روند باید پیشرفت که در آن تهدید و ارعاب به هیچ طرف نباشد.
ساعت 7:50 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید 8 تن از افغانهایی که یک هفته قبل در امتداد مرز مشترک میان افغانستان و تاجیکستان از سوی نیروهای امنیتی تاجیکستان کشته شدند سیاح بودند، نه قاچاق برای مواد مخدر. زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان از مقامات تاجیکستان خواسته است که در مورد این واقعه تحقیق کنند، اما مقامات تاجیکستان میگویند بنابر معلومات قوای سرحدی این کشور افراد کشته شده قاچاقبران مواد مخدر بودند. مقیمان با جزئیات بیشتر.
قوای سرحدی تاجیکستان روز اول ماه اسد گفت که 12 تن افغان که به گفته آنها قاچاقبران مواد مخدر بودند در منطقه سرحدی شوراباد با پلیس تاجیکستان برخورد مسلحانه کرده که در نتیجه 8 تن آنها کشته و 4 تن دیگر آنها دوباره به افغانستان برگشتند. اما زلمی رسول وزیر امور خارجه افغانستان روز جمعه گفت که این افغانان سیاحان بودند. او که در این مورد در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صحبت می‌کرد از کشور امسایه تاجیکستان خواست تا در این مورد تحقیقات بیشتری را انجام دهد. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پاسخ این سوال که وزیر خارجه افغانستان در جریان سفر به تاجیکستان در این زمینه به چه توافق رسید به رادیو آزادی گفت وزیر خارجه افغانستان در ملاقات با مقامات تاجیکستان در رابطه با این حادثه غم انگیز روی دو نکته تاکید کرد. جانان موسازی گفت اول اینکه در تاجیکستان موافقه شد که هر چه زودتر اجساد افغانان کشته شده را در منطقه به جانب افغان بسپارند. دوم موضوعی که افغانستان و تاجیکستان با آن موافقه کردند تشکیل یک هیئت مشترک بود که در منطقه نه تنها این واقعه مشخص را مورد بررسی قرار دهد و در زمینه تحقیق کند، بلکه جلو همچو حوادث را در آینده نیز بگیرد. به نوشته ی آژانس خبری انترفاکس وزارت خارجه تاجیکستان هم در این مورد تحقیقات را آغاز کرده است و در آینده نزدیک نتایج آن را به نشر می رساند. اما دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت که حکومت این کشور در این زمینه نظریات جانب افغانی را شنیده است. اما او افزود که بنابر معلوماتی که آنها در دست دارند افراد کشته شده قاچاقبران مواد مخدر بودند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، امروز یک شنبه است و در برنامه ساعت 8 برنامه میکروفون از شما را داریم. قراره که در خبرها شنیدین عربستان سعودی فردا را روز اول ماه مبارک رمضان اعلام کرده که در افغانستان نیز همزمان با عربستان سعودی آغاز ماه روزه اعلام میشه. میخواییم که در برنامه میکروفون از شما هم انتظاراتتان در این ماه مبارک رمضان در افغانستان بشنویم که شما از این ماه مبارک رمضان چی انتظارات برای افغانستان دارین. حال هم به ادامه گزارش ها میپردازیم. شورای وزیران در جلسه خود تحت ریاست رئیس جمهور حامد کرزی مسئله خوشسالی در ولایت شمال، شمال شرق و غربی را مورد بحث قرار داده و در مجلس وزرا تاکید شد که خوشسالی روان آسیب بزرگی را بر مردمی ولایات وارد کرده. در این جلسه به وزرای تجارت، صنایع و زراعت و آبیاری وظیفه سپرده شد تا زمینه‌های مؤثر تامین نیازمندی‌های مناطق آسیب دیده را فراهم نمایند. همچنین برای کمک به مناطق خوشسالی زده شورای وزیران به وارد کردن 100 هزار تن گندم دیگر به افغانستان توافق کرده. در همین مورد ظریف نظر مصاحبه را با دکتر انوار الحق هدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان انجام داده.
مسئولیت ما در قسمت خریدن گندم است. ما در حدود 250 هزار تن گندم از هندوستان میاریم، ولی احساس طوری میشه که باید 100 هزار گندم، 100 هزار تن گندم دیگه هم ما بخریم. و جناب رئیس بی وظیفه را برای ما دادن که پول از البته از وزارت مالیه بگیریم و اقدام کنیم. یک قسمت دومش باز مربوط به وزارت زراعت است، معلوفه است و بعضی ضرورت دیگه است که حیوانی که اونا باید تهیه کنن و اون البته به وزارت زراعت دادن.
3-4 هفته است که از ولایات مختلف افغانستان شکایت میرسه از شنونده عزیز ما که اینا واقعا متضرر شدن. منتها مشکل عمده اساسی از ایناست که میگن احیانا اگر یک اقدام هم شوه بر کسایی که مستحق است نمیرسد.
خب وظیفه ما خود قسمت توزیع نیست، وظیفه ما فقط در قسمت خریدن است. ما او را به وزارت زراعت باز تسلیم میکنیم. سیلوهای وزارت زراعت باز یک کمیته است و که یک قسمت ازی به قسم رایگان سر مردم تقسیم میشه و تنها در جایی است که مردم قدرت خرید را نداشته باشند و یک قسمت ازی به بازار عرضه میشه که یعنی از قیمت ها بسیار بلند نره، یعنی از لحاظ عرضه کمبود در بازار صورت نگیره، ولی او باز دمون زمانش و که اکثر امکان داره در زمستان باشه که به قلت غذا یا مواد خوراکی دچار شدم، باز او وقتی تصمیم گرفته میشه که با کجا رایگان تقسیم شود.
خب به هر حال وزیر صاحب محترم تجربه نشان داده همیشه این تصمیم ها یک ذره ناوخت میشه، باز که زمستان رسید باز ورختایی شروع میشه. سبیک اقدامات زودتر صورت خواهد گرفت امسال؟
انشالله. خب وقت به اندازه کافی است. طبعا دولت مشکلات مالی داره، انشالله مشکل مالی نداشته باشیم با مرحله وزارت مالیه، انشالله که ما میتونیم امیره باندازی کافی وقت است که خریداری کنیم.
وزیر محترم اگر شما از هندستان خریداری بکنین، یعنی امتیاره یا گندم چی که است، یه مشکل ترانزیت چطور میشه پاکستان اگر مشکلات ایجاد کنه صاحب؟
خب یک قسمتی از اون مالی که ما از هندستان میاریم عملی از رای کراچی دراس و میای قسمت امروز رسیده باشد حدود 6000 تن. انشالله که کمپانی که ایره میاره اونا این مشکلات حل میکنن، البته پیش برشان گفته بودیم. فعلا خودتون معلوم میشه که اونا این مشکل حل کردن.
انوارالحق هدی وزیر تجارت افغانستان بود در گفت و شنود با رادیو آزادی برای کمک با مناطق خشکسالی زده و آسیب دیده از خشکسالی. ولایت بامیان هم برخی ولسوالی های آن از خشکسالی آسیب دیده است و در اینجا یک بیماری که از حیوانات به انسان ها منتقل می شود در برخی مناطق شیوع یافته. با گفته این مقامات برای جلوگیری از گسترش این بیماری یک کمیته اضطراری موظف شده و دوره آموزشی برای دکتران این ولایت راه اندازی شده. علی عرفان گزارش می دهد.
ده ها تن از دکتران و کارمندان صحی در بامیان آموزش دیدند تا از شیوع بیشتری مرض بروسیلوز در این ولایت جلوگیری کنند. دکتر محمد جمال الدین احدی مسئول بررسی امراض ساری در ریاست صحت عامه بامیان بعد از ظهر روز شنبه در پایان این دوره آموزش های طبی گفت:
دکتر صاحب با تعداد 30 نفر از مؤسسات مختلف که در ولایت بامیان دایکنتی کار میکنن ترنینگ دیدن و تمام مسائل تکنیکی در ارتباط آمادگی به وقت برای واقعات عاجل صحی و بروسیلوز اقداماتی که لازم است در ولسوالی ها انجام خواهد بدن.
مرض بروسیلوز که به زبان محلی به آن تب مال میگویند یک مرض ساری است و از حیوانات به انسانها سرایت میکند، اما اینکه تا هنوز در ولایت بامیان چند نفر مبتلا به مرض بروسیلوز شدند دکتر احدی میگوید:
372 واقع کارمندای صحی که بساحه رفته راجستر کرده، از جمله از و 117 واقع لابراتوار مثبت تایید کرده و احتمال از این موجود است که واقعاتی که در ساحه موجود است بیش از 372 باشه.
در پایان این کارگاه آموزش های صحی برای مبارزه با مرض بروسیلوز کمیته اضطرار در بامیان تشکیل شده است. دکتر محمد حسین اخلاقی مسئول بخش هماهنگی آمرین صحی ریاست صحت عامه بامیان میگوید قرار است نیروهای پیارتی مستقر در بامیان 3000 واکسن را در اختیار این کمیته قرار دهد. مرض بروسیلوز بیشتر در ولسوالی های پنجاب و رس و یکاولنگ بامیان شیوع یافته است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شفق از کابل می نویسد در منطقه ما وزیرآباد مکتب ما ساختمان ندارد. شاگردان لیسه وزیرآباد مثل یتیم ها گاهی در یک خانه کرایی و گاهی هم در دیگری در زیر خیمه ها درس می خوانند. از قریه فلات ولسوالی زاره ولایت بلخ هم شنونده ما اسمس فرستاده و وضعیت معارف در آنجا شکایت کرده و خواهان توجه مقامات وزارت معارف شده. حبیب الرحمن شایق از ولایت مزار از شهر مزار شریف ولایت بلخ بعد از سلام به رادیو آزادی می نویسد از رئیس جمهور می خواهم به فریاد یتیمان و مظلومان برسد. ساعت 8 صبح است. شنونده عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می شنوین و